أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه القرآن الحكيم: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. صدق الله العلي العظيم. تقدیم به محضر مقدس رسول خاتم صلواتی ختم نمایید. آیه‌ای که تلاوت گردید و مجلس به ذکر این آیه مزین شد، آیه 42 از سوره مبارکه ابراهیم است. یکی از رذائل اخلاقی صفت ناپسند ظلم است و یکی از سوالهایی که تو ذهن خیلی از مردم خطور می کند این است که چرا بعضی ها ظلم می کنند و خدا به اینها فرصت می دهد. خداوند در این آیه شریفه پاسخ این سوال رو بیان فرموده. خطاب به پیغمبر است: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. رسول ما، چنین گمان مکن که خدا از رسیدگی به امر ظلمه و مجازات اونها غافل است. انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار. ما مجازات اینها رو به تأخیر انداختیم، مجازات واقعی اینها رو زمانی اجرا می کنیم که چشمها از حرکت می ایستد. اشاره به روز قیامت، دادگاه عدل الهی و اون مجازات قاطع، عادلانه و جدی خداست. دو سه تا نکته رو من تو این آیه اشاره کنم و بعد یک اشاره ای به ظلم و یک روایتی در حاشیه این آیه تقدیم شود. شما یکی از چهره های عاشورا چهره مظلومیته. من اینجا یه پرانتز باز کنم و نکته ای رو عرض کنم. در واقعی عاشورا، تابلو بلند واقعی عاشورا دو جلوه متمایز دارد. یکی بعد مظلومیت و دیگری بعد عزت و حماسه آفرینی. از یک طرف شما میبینید اوج ظلم و ستم در عاشورا اتفاق افتاد، همان که رسول خدا فرمود، امیرالمؤمنین فرمود: لا یومک یومک، روزی مثل روز تو ای حسین نخواهد رسید. آقا یه مصیبت میبیند، زمام زندگی از دستش میره. یک داغ میبیند، یک برادر از دست میده، یک فرزند از دست میده، خانه نشین میشه. سنگین ترین صورت ظلم تاریخ در عاشورا اتفاق افتاد. جنگ در تاریخ بشریت فراوان، مصیبت در عالم بشریت زیاد اتفاق افتاده، اما شما در واقعه عاشورا در یک صبح تا بعد از ظهر سنگین ترین حجم جنایت رو با شنیع ترین صورت ممکن، اون هم در حق بهترین بندگان خدا، میبینید اتفاق افتاد. اساساً ظلم صفت بدیست حتی در حق ظالم. ما تو روایات داریم به ظالم هم ظلم نکنید. ظالم باید عدالت در حقش اجرا بشه، نه ظلم. مالتون رو برده، مالش رو بگیرید. سیلی زده، سیلی بخورد. حق ندارید به کسی که یک سیلی زده دو سیلی بزنید. حق ندارید به کسی که قاتل است قبل از قتل او رو کتک بزنید. اسلام می‌فرماید اجراء عدالت، نه کم نه زیاد. آقا امیرالمؤمنین در بستر بیماری در روز 19 ماه مبارک رمضان به امام مجتبی، امام حسن، فرمودند: فرزندم، اگر من از این بستر بیماری برخواستم، خودم میدانم با ابن ملجم چه کنم، چون ابن ملجم مدیون منه، من باید قصاص کنم. حالا خودم میدانم با او چه رفتاری خواهم کرد. یا عدالت است یا بخشش و عفو است. اما اگر در این جریان شهید شدم، یک ضربت زده یک ضربت بزنید، او رو مسله نکنید، او رو عقاب سنگین نکنید، او یک شمشیر زده یک ضربت باید عدالت اجرا بشه. خب این فرهنگ دینه. خب حضار محترم، شما میبینید در واقعه عاشورا اوج جنایت، اون هم نسبت به بهترین بندگان خدا در روی زمین، این اوج مصیبته. این یک بخش واقعه عاشوراست. دختر امیرالمؤمنین و کربلا و خیمه های آتش زده و پای برهنه روی خارها دویدن و اولیاء الهی به این وضع مبتلا شدن، بهترین بندگان خدا رو با شنیع‌ترین صورت ممکن به شهادت رساندن، حتی به جسم مطهر امام حسین هم اینا عناد داشتن. من بارها عرض کردم بعضی از نقله هاست، اینا نقله های معتبرم هست، که چه جنایتی به این ابدان پاک پیکرهای مطهر اینها کردن که من جرأت گفتن رو ندارم، گفتنش رو هم به نظر خودم یک نوع بی‌ادبی میدانم، چون گفتن این مطالب شما باید پای منبر بیهوش بشید. قصه که نقل نمی کنیم، سنگین ترین جنایات هستی بر بهترین انسانهای ممکن. خب این یک بعد واقعی عاشوراست، بعد مظلومیت. یک بعد دیگر بعد عزت واقعی عاشوراست. البته من این رو در یه مجلسی عرض کردم، اینجا هم خدمت شما حضار محترم عرض کنم، متاسفانه اونقدری که پرداخته می شود به بعد مظلومیت، به بعد عزت عاشورا پرداخته نمی شه. یعنی چه؟ ما درست از یک طرف سید الشهدا مظلوم بود، ظلم اتفاق افتاد، اینها رو به اسارت بردن، سرها رو بالای نیزه بردن، کاری نبود که اینها نکردن، دستور این بود که این جسدها روی زمین بماند، دفن نشود تا خوراک حیوانات شود، یعنی حتی از این بدنها هم آثاری نماند. بنی اسد بعد آمدن روز 13 محرم برای خاک سپاری و امام زین العابدین با ولایت تکوینی آمد کربلا. اینا کوتاهی نکردن در جنایت. به قول اون آقای زهری مصری نویسنده میگوید اگر رسول خدا به جای توصیه به مودت به اهل البیت که صریح آیه قرآنه، قل لا اسألكم علیه اجرن الا المودت فی القربا، رسول ما به مردم بگو من از شما مزد رسالت نمیخوام، 23 سال زحمت کشیدم، از حقم گذشتم و مطالبه نمی کنم، فقط یک اجر رو میخواهم در قبال این زحمت 23 ساله، این تربیت انسانیت، این عزتی که اسلام برای مردم آورده، الا المودت فی القربا، به بست قربای من مودت کنید. قربا کیا بودن؟ علی و فاطمه، حسن و حسین. در حق قربای پیغمبر چه مسائلی اتفاق افتاد؟ مزد رسالت این بود. زهری مصری میگوید اگر پیغمبر چه در آیات قرآن چه در سخنان رسول خدا، پیغمبر برعکس فرموده بود، یعنی مردم بعد از من هرچه میتوانید به قربای من ستم کنید. زهری میگوید اینقدری که بنی امیه تو کربلا به امام حسین و اهل البیت ستم کردن، دیگه بیش از این نمیتوانستن. کاری هم بود که نکردن، جنایتی بود که انجام نشد، از طفل شیرخوار گرفته تا پیر مرد محاسن سفید معنوی ملکوتی، به هیچ کدام رحم نکردن، نه به زن، نه به مرد، نه به امام، نه به جوان. اوج دناعت و شناعت رو نشون دادن. برای یک شب فرصت، اینا شب عاشورا امام حسین یک شب رو فرصت خواستن، یه عده گفتن همین شب کار رو تمام کنیم، که یکی از کوفی ها گفت اینا اگر لشکر روم بودن، اگر کفار بودن، کافرها طرف ما بودن، یه شب فرصت میخواستن ما فرصت میدادیم، این پسر پیغمبر است که میگه یک شب فرصت میخوام. خب یک طرف قضیه عزت سید الشهدا است. عزت یعنی چه؟ پیروز امام حسین است، پیروز زینب است، پیروز این واقعه علی اصغر است، پیروز این معرکه ابوالفضل است. شما تمام این شهدا در اوج عزت و توانمندی بودند. من در جمعی از مداحان عزیز عرض کردم یه وقت شعری خوانده نشود که حکایت از خفت و ذلت نعوذ بالله اهل البیت بکند. ائمه در اوج کرامت نفسانی بودند. یه وقتی عباراتی به کار نبریم که نعوذ بالله زینب بنت امیرالمؤمنین رو زار معرفی کنیم. دختر علی در لباس اسارت بنی امیه رو اسیر کرد. همین بچه های امام حسین تو لباس اسارت احیا کردن عالم اسلام رو. امروز رقیه در شام چه می کند؟ خوله بنت الحسین در بعلبک لبنان چه می کند؟ در لبنان من قبر حضرت خوله رو رفتم، دختر امام حسین، اسرا رو می بردن شام. یزید دستور داد یه دوری اینها رو تو عالم اسلام زدن، بردن لبنان، از بالای سوریه و مرز لبنان اینها رو وارد شام کردن. اینها بعلبک هم گذشتن، رأس الحسین در بعلبک الان موجوده، جایی که سر امام حسین رو شب نگه داشته بودن. اونجا چشمه آب داره می جوشد، معجزه بیانی که قرنهاست مردم میرن اونجا حاجت میگیرن. هر کجا این اسرا رفتن شدن منشأ خیر، شدن منشأ برکت، شدن نورانیت برای بشریت تا ابدیت. یکی از همسران سیدالشهدا باردار بود در بعلبک، در اسارت زایمان کرد، بچه همونجا از دنیا رفت. الان قبر این نوزاد تازه تولد شده مثل احمد ابن موساست. گنبد، بارگاه، صحن و سرا، نه مردم لبنان، از شام، مصر، کشورهای دیگر، گروه گروه اونایی که دستشون به امام حسین نمیرسد میان کنار قبر این نوزاد حسینی کسب حاجت میکنن. من در یه مجلسی گفتم زمانی که ما رفته بودیم برای زیارت حضرت خوله، همزمان یه خانواده ای از دمشق آمده بودن، اینها حاجت گرفته بودن، 17-18 نفر بودن، همه آمدن مشرف به تشیع شدن. اینا از علوی های در دمشق بودن، 12 امامی نبودن. آقایی بود با خانمش، پدر مادر، پدر و مادر زن، پدر و مادر مرد، حدود 17-18 نفر آمده بودن. سوال کردیم که چی شده شما آمدید شیعه بشید، شیعه اثناعشری بشید؟ و سالیان متمادی بود ما بچه دار نمی شدیم، خیلی جاهام رفتیم، خیلی جاهام مراجعه کردیم، اروپا، آسیا، اطباء. گفت یه وقتی آمدیم کنار قبر این خوله بنت الحسین، این نوزاد حسینی، نیت کردیم، گفتیم خدایا اگر ما بچه دار شدیم به برکت این نوزاد حسینی، خودم، خانمم، تمام بستگانم تا اونجایی که میتونیم همه مشرف به تشیع میشیم. با بچه بغل آمده بودن، بچه‌ای که خدا مرحمت کرده بود، همه آمده بودن کنار تربت این نوزاد حسینی. این تابلو بلند عزت حسینی است. امام حسین فرمودن انا نصبر و تصبرون و ننظر و تنظرون اینا احق بالخلافت والبیعه. به ولید، حاکم مدینه، امام فرمودن ما به انتظار می نشینیم، شما به انتظار بنشینید، ما صبر می کنیم، شما هم صبر کنید، ببینیم شایسته خلافت و بیعت کیست. زب پیروز سیدالشهدا است، پیروز زینب است. این جمله‌ای که کرارن عزیزان شنیدید از دختر امیرالمؤمنین نقل شده، وقتی حضرت زینب رو روز 12 محرم آوردن تو مجلس عبیدالله ابن زیاد تو دارالاماره کوفه، حالا حال وضع و جسمانی زینب رو تصور کنید. یه خانمی که داغ 7 برادر دیده، 2 فرزند، 30 نفر خواهرزاده و برادرزاده او رو شهید کردن، مصیبت‌های سنگین زینب رو احاطه کرده، زندان رفته، طعن و دشنام شنیده، حالا میارن این زینب رو جلو یک دیکتاتوری که شرف ندارد، دین ندارد، انسانیت ندارد، به تعبیر امام حسین ناپاک است، فرزند ناپاک است، ناپاک زاده است. علاوه ان الدعی ابن الدعی، همین یک کلمه بس. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل، عبیدالله ابن زیاد کیست؟ ببینید امام حسین چه میفرماید، الا و ان الدعی ابن الدعی. این هم خودش ناپاک بود، هم فرزند ناپاک بود، انعقاد وجودی او از حرام بوده. خب زینب رو میارن مقابل این دیکتاتور بیدین ناپاک. گفت خانم دیدید خدا با شما چه کرد، این سر برادر شماست که تو تشت و اینم شماها که اسیر و اونم جوانان و عزیزانتون که کشته شدن، کجا رفت نصرت خدا؟ حضرت زینب فرمود ما رأیت الله الا جمیلا، ما از خدا جز زیبایی چیزی ندیدیم. این پیروزی است، پیروز زینب است. عزت رو ببینید، دختر امیرالمؤمنین به جای این که حالا بعضیا بودن میگفتن آقا حرف نزن، اینا بزرگتر از شما رو کشتن، رحم به شما نمی کنن، یه خورده سکوت کن، عذرخواهی کن، با قاطعیت اینا رو که تو میبینی زیبایی است، اسارت برای خدا ارزش است، شهادت برای خدا نهایت رستگاری است. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء عند ربهم يرزقون. اینا رزق میخورن نزد خدا. شما همین بانوی مجلله یه سخنرانی تو کوفه میکند تو حال اسارت، علل قاعده دیگه حضرت زینب نباید نای سخن گفتن داشته باشه. یک نطق در بازار کوفه شد انقلاب توابیون، سلیمان ابن سرد خزائی قیام کرد. بعد از انقلاب توابیون نهضت مختار شکل گرفت. انقلاب‌های پیاپی در مصر، در سراسر عالم اسلام گریبان بنی امیه رو گرفت تا ختم شد به قیام سیاه جامگان و ابو مسلم خراسانی که در عزای حسین ابن علی جامعه سیاه پوشیدن و انقلاب کردن، بنی امیه رو منقرض کردن. این رمز عزته. ابوالفضل عزتمندانه برخورد کرد با دشمن. ابوالفضل شخصیتی است دستشو از بدن جدا میکنن، فریاد میزند والله ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی، به خدا قسم دستمو گرفتی دینمو نمیتونید بگیرید. فکر کردید چی؟ دست ابوالفضلو میگیرید؟ با زبان جهاد میکند، با زبان میرزمد. حضار محترم، من بارها عرض کردم، گفتم ابوالفضل آبروی فرات رو برد. آب چیز؟ فرات کدام است؟ تشنگی چه معنایی دارد؟ کفی از آب رو آورد بالا که بشریت ببیند، 4000 تیرانداز اطراف فرات ببینند. مردم، آب در کف دست عباس است. این سردار لب تشنه علقمه آب رو میبیند، فذکر عطش اخیه الحسین، یادی از ولایت میکند، یادی از امام تشنه میکند. فرم الماء علی الماء، آب رو روی آب ریخت. مردم، ما برای آب نمیجنگیم، ما برای عقیده داریم جهاد میکنیم. نگید اینها برای خودشون و زندگیشون و رسیدن به آب دارن میجنگن. آب تو دست من بود و آب را ریختم. فرات را خجالت زده کرد ابوالفضل، فرات را شرمنده نمود. به دریا پانهاد و خوش لب بیرون شد از دریا، مروت بین جوان مردی نگر غیرت تماشا کن. ما یکی از کارهایی که باید اتفاق بیفتد این تابلو بلند عزتمندی رو بیان کنیم. قاسم ابن الحسن چگونه جنگید؟ علی اکبر چگونه جنگید؟ رزمنده ها چگونه جنگیدن؟ یکی از یاران ابا عبدالله الحسین، الان اسمش از خاطرم رفت، صبح عاشورا جنگ میخواست آغاز بشه، به این آقا خبر دادن، گفتن پسرت رو در سرحدات اسلام در جنگ با روم اسیر کردن. کفار گفتن اگر 1000 سکه طلا بدی فرزندت رو آزاد میکنی. پیک رسید به این پدر، پدر تو رکاب امام حسینه، میخواد جنگ آغاز بشه. پدرها، درس تربیت اولاد رو از این پدر یاد بگیرید. فقط نشینیم بر امام حسین عشق بریزیم و برخیزیم. این تصور غلطی که تو ذهن بعضی ها فکر میکنن امام حسین شهید شد که فقط برو گریه کنن. امام حسین شهید شد که با گریه کردن برو سند بهشتی شدن ما صادر شود. در عشق بر امام حسین بحثی نیست. پیغمبر فرمود من بکا او ابکا او تباکا علی الحسین وجبت له الجنه. آری، گریه بر حسین، گریاندن در عزای حسین، خود رو شبیه گریه کنندگان در عزای امام حسین درآوردن، لیاقت بهشتی شدن رو به انسان میدهد. اما به چه کسی؟ به کسی که این چشم آبرو پیدا کرده رو دوباره بی آبرو نکند. فقط دلخوش به این نباشیم بگیم تو طول سال هر کاری کردیم کردیم، محرمی میاد گریه میکنیم، عزاداری میکنیم، سینه میزنیم، همه تمام میشود. فرهنگ حسینی باید تداوم پیدا کند تو زندگی ما در طول سال. مگر آیین ما آیین مسیحیت؟ مسیحی ها معتقدن، میگن مسیح به صلیب کشیده شد تا سایر مسیحیت، هر کی هر گناهی میکند به صلیب کشیده شدن مسیح کفاره گناهان مسیحیته. این خلاف عدالته. یک نفر باید مجازات بشه برای همه؟ این با کدام منطق سازگاری است؟ با کدام برهان عقلی میسازد که امروز ما بگیم مسیح این همه مشقت رو کشید کفاره گناه من و شما و دیگرانه؟ و این نگاه هم نگاه غلطی است که ما بگیم امام حسین فقط گریه و عزاداری و سینه زدن و پاک شدن از گناه. بالاتر از این، امام صادق به خدا عرض می کند. ببینید امام صادق تو دعا به خدا چی میگه؟ لیستنقذ بزل، کلام کلام امام صادقه، بزل مهجته فیک، پروردگارا حسین خون خودش رو در راه شما داد، جان خودش رو در راه شما داد. چرا؟ برای چی؟ لیستنقذ عبادک من الجهاله و حیرت ضلاله. خدایا حسین ابن علی شهید شد تا مردم به این دو نکته برسن. اینا رو مردم دریابی. این جلسات ما رو باید به اینجاها برسونه، محرم باید ما رو به اینجاها برسونه. امام حسین شهید شد که ما به اینجا برسیم. برای چی شهید شد حضرت؟ لیستنقذ عبادک من الجهاله. سید الشهدا شهید شد تا بندگان خدا از جهالت رهایی پیدا کنند. بدترین دشمن انسان‌ها جهل است، بهترین دوست انسان‌ها عقل است. پیغمبر فرمود صدیق و کل امرئن عقله و عدوه جهله. مردم هرچه چوب می‌خورن از جهالت، از نادانی است. در همه بخش‌ها هم همین است، تو مسائل خانوادگی، تو مسائل تربیتی، تو مسائل بهداشتی، تو مسائل تندرستی، پزشکی، علمی، اقتصادی. شما تجار ورشکسته کیا هستن؟ بارها من دیدم آقا چی شد ثروت از دست رفت؟ میگه آقا نمیدانستیم، کلا سرمون رفت. یا آدمی آمد تظاهر میکرد به دینداری، فریب داد ما رو، جاهل دیگه، نمیشناسه، فریب خوردیم مالمون رو برد. روز گذشته ما یک جلسه ای داشتیم در یکی از دانشگاه های استان شهرستان. یا آقای گفت فلانی، یه آقای رو میشناسم تو این شهرستان 180 میلیون تومنشو یه کسی با کلاهبرداری خورد. گفتم چی شده؟ گفت آقا این آقا گفت من فریب حرفاشو خوردم. گفت این هر وقت بهش زنگ میزدم میگفت الان داشتم نماز میخوندم، تلفنمو دیر جواب دادم، در حال نماز بودم، مشهد رفتم دعا کردم، تو نماز شب جز 40 تا مؤمن یادت. اصلا این حرفایی که میزنم یه خود روش تأمل کنید. این مدعیان در طلبش بی خبرانند. آن را که خبر شد خبری باز نیامد، ای مرغ سحر عشق ز پروانه بیاموز، کان سوخته را جان شد و آواز نیامد. او که برای خدا کار میکنه که تو بوق و کرنا نمیکنه. گو آقا این فریب حرفای اینو خورده بود، چنان ذهن ای رو مجذوب کرده بود که بعد از مدت ها کار کردن رو فکر این با این حرف ها و صحبت ها و حدیث ها، گو کار به جایی رسید. گو آقا من یک از شما میخوام مقداری جنس بخرم، چک ها رو هم جلو جلو برات میفرستم. چک ها رو هم جلو جلو از شهر خودش فرستاده بود، تاریخ دار. این چک ها دستشون گفت عجب آدم علیه السلامیست، چک ها رو داده هنوز جنس تحویل نگرفته، چک داده. اینم 180 میلیون تومن جنس رو میفرستد به اعتماد اون حرف ها و این چک ها. و تاریخ سررسید اول چک که میرسد میره بانک، میگن آقا این چک سنار نمیارزه، یک آدم بد حسابیست. بعد میگه این آقا میگه من فریب همین حرفاشو خوردم. گفت رفتم دنبال کارم پیگیری کنم، گفت من رو تهدید به قتل کردن که اگه دنبال کارو گرفتی میکشیمه، بید پولتو باید بزنی. چرا بعضی های کلاها سرشون میره؟ جاهلن دیگه، نمیدونه. این اگر میدونست پولشو میخورن میداد. چرا بعضی ها بیمار میشن؟ جاهل در تندرستی هستن. من یه جایی عرض کردم، یه کسی گفت آقا چطور میشود امام زمان 1170 و چند سال زنده است؟ گفتم مشکل نیست، اول که این تو تاریخ امکان وقوعی داشته. حضرت لقمان 3000 سال زندگی کرد، حضرت نوح 950 سال قبل از طوفان بود زندگیش، 950 سال نبوت نوح قبل از طوفان، مجموعه عمر حضرت نوح 1600 سال. مگر امام زمان تنها شخصی است که تو این عالم جزء مؤمرونه؟ خیلی ها بودن عمر طولانی تو عالم کردن. نکته اینجاست مردم اگر عالم بشید به استفاده صحیح از بدنتون، یعنی بدونید چگونه باید استفاده کرد، چه غذایی مضر است، چگونه از این چشم باید استفاده کرد، چگونه از این معده باید استفاده کرد، چگونه باید استراحت داد بدن را، تا چه حد باید کار کشید از این بدن، از نظر دانش پزشکی میگن اگر کسی به این آگاهی واقعی برسد که نحوه استفاده صحیح از جسم چگونه است، این یک عمر ممتد طولانی خواهد کرد. نوع این مرگ و میرا مال اینه که ما بلد نیستیم از بدنمون چگونه استفاده کنیم. یه دفعه آقا یک شب میخورد که خوابش نمیبرد، یه شب نمیخوره، یک دفعه غذایی برای ضرر دارد استفاده میکند، بلد نیستیم دیگه، تو تغذیه‌مون مشکل داریم. امروز آگاه ترین انسان در همه علوم امام زمانه. امام زمان میداند چگونه باید از این بدن استفاده کرد، لذا این وجود، این ماشین وجود شما اگه درست ازش استفاده کردی عمر طولانی پیدا میکنی. خب تقدیم به محضر مقدس ولی از صلواتی ختم نمایید. خب قرآن میفرماید ولا تحسبن الله اما یعمل الظالمون. شما گمان نکنید که ولا تحسبن الله غافلا اما یعمل الظالمون. خدا غافل از خطابم، خطاب به پیغمبره، رسول ما. چرا خطاب به پیغمبر؟ حالا پیامبر که مخاطب این آیه است، مفسرین میگن این منباب بدر میگوین دیوار تو گوش کن. مبلغ خدا پیغمبر است. خدا این ابلاغ رو به رسول الله میگوید که رسول الله اگر بعضی از این ظالم ها میبینید ما فرصت داریم میدیم، هی چون و چرا نکنن مسلمان ها، چرا خدا انتقام نمیگیرد؟ ما اینها رو داریم به تأخیر میاندازیم. انما یؤخرهم لیوم تشخص فیه الابصار، تا اون روزی که از شدت وحشت چشمهاشون ساکن میشود. قایقا دیدید بعضی ها یه دفعه غافل گیر میشن از شدت وحشت، دیگه حدقه چشمشون حرکت نمی کند. یک دفعه مات و مبهوت چشم ها متوجه یک جا میشه، دیگه حرکت نمی کند. اونقدر اینها از اون غافلگیری در روز جزا دوچار وحشت و اضطراب میشن که چشمهاشون ساکن میشن. خدا فرما قیامت، ببینید قیامت چه خواهیم کرد با اینها. گرچه در نظام دنیایی هم خداوند انتقام میگیره. خب حالا در مباحث ظلم، چون شب دوم محرم است، گفتیم یک جلوه عاشورا ظلمی است که اتفاق افتاد نسبت به اولیاء الهی، بندگان خوب خدا. گرچه در تاریخ مورخین هم نوشتن، زهری مصری هم میگوید، میگه من ندیدم ظالمی در تاریخ در واقعه عاشورا دخیل باشد و شریک باشد در قتل امام حسین و اصحاب حضرت که قبل از مردن به سخت‌ترین مجازات تو دنیا مبتلا نشد. شما یک نفر رو ندارید از اینایی که تو واقعه عاشورا اقدام کردن مجازات نشده از دنیا بروند. قانون الهی است، قاعده حق است. خدا میفرماید ان لم انتقم من الظالم فانا الظالم، اگر من از ظالم انتقام نگیرم خودم ظالمم. خب آقا امام صادق فرمود سید الشهدا شهید شد تا بندگان خدا رو از جهالت نجات بده. امروز جهالت درد اساسی بشریته. شما ببینید مردم تو ذاتشون با خدا دشمنی ندارن در سراسر دنیا. همون بدش هم که شما بشینید باهاش صحبت کنید تو فطرت خودش برود خدا جوست. همون آدم های بد و یه وقتی بشینید منطقی با اینا صحبت کنید، از خودشون بهشون حرف بزنید. یه جوانی آمد به امام صادق سوالی کرد در یکی از زمینه های خلاف اخلاقی، گفت آقا چرا اسلام نهی کرده از نگاه با نامحرم، ارتباط با نامحرم؟ خب من اختیار خودم رو دارم، چشم ماست، دوست داریم با دیگران، حالا اسلام میگه حرامه، من اختیار خودم رو دارم با نامحرمی رفت و آمد داشته باشم، ارتباط داشته باشم، اختیار خودمون که هست، چرا اسلام میگه نگاه به ناموس مردم نکن؟ خب اونم دلش میخواد، منم دلم میخواد. امام صادق از فطرتش بهش حرف زدن، فرمودن تو همین کاری که در حق ناموس مردم میخوای انجام بدی، اگر همین کار رو به همین شکل در حق ناموس تو کسی دیگری انجام بده، تو میپسندی؟ تو به دختر مردم نظر خیانت داری، به خواهرت نظر خیانت کنن؟ آینده شدی پدر همین رفتار رو با ناموس مردم با دخترت داشته باشن، پسند میکنی؟ خب خیر. کدام مسلمانه، کدام انسانه به ماهو و انسانه که جنایت رو در حق عزیزان خودش بپذیره؟ همین معمر قذافی رو 42 سال در لیبی جنایت کرد. من بارها گفتم اگر این زلمه تو دادگاهشون این سوال ازشون میکردن، از صدام، از معمر قذافی، از همین دیکتاتورهای معاصر، دیکتاتورهای سابق یه سوال میکردن، میگفتن آقا این همه جنایت کردی، همین ها سر بچه های خودت میآوردن، میپسندیدی؟ فرهنگ دین فرهنگ عدل پروریست. امام حسن امیر المؤمنین تو نامه 31 نهج البلاغه به امام حسن فرمودن پسرم نفست رو بکن بین خودت و مردم ترازو، هر چه برای دیگران میپسندی برای خودت میپسندی برای دیگران بپسند، اجعل نفسک میزانا بینک و بین غیرک فاحبب لغیرک ما تحب لنفسک وکره له ما تکره لها، اون چه برای مردم برای خودت نمیپسندی برای مردم هم مپسند. لا تظلم کما تحب ان لا تظلم، هیچگاه ظلم نکن چون دوست نداری بهت ظلم کنن. آ دوست داری جنس گرون بهت بدن؟ گران نده. دوست داری به شخصیت توهین شود؟ توهین نکن. دوست داری شخصیتت خرد شود؟ شخصیت خرد نکن. به خدا قسم اگر این جمله امیرالمؤمنین رو ما معیار کنیم تو جامعه، شما جامعه گلستان میشه تو همه بخش ها، ادارات ما، بازار ما، دانشگاه ما، محافل ما. خواهر محترمه، دوست داری زندگیت متلاشی بشود؟ کدام زن مسلمانه، کدام انسانه که دوست داره زندگی آشیانش به هم بخوره؟ میگه خیر، خب زندگی مردم رو به هم نزن. با این وضعی که آمدی بیرون زندگی ها رو داری خراب میکنی و زندگی خودت رو هم داری خراب میکنی، باورت نیست، جهله. امام حسین بزرگترین فلسفه شهادتش، امام صادق میفرماید لیستنقذ عبادک من الجهاله، سید و شهدار شهید شد تا مردم از جهل نجات پیدا کنن. ما اگر از جهل فارغ شدیم مردم به وظایفشون عمل میکنن. جوان عزیز اگر آگاه شد به این که چگونه باید زندگی کنه، وقت بینید این جوان میشه مبلغ اسلام. من مکرر سراغ دارم انسانهایی که خودشون رو یافتن بدون اینکه دولت، بدون اینکه مراکز فرهنگی، بدون اینکه بانیان خیر از اینها حمایت کنن، اینا شدن مبلغ اسلام. آقا میبینی در لندن راننده تاکسی است، تماس گرفته من میگه آقا ما اونجا یه مسیحی هم مسلمان کردی، خودشو شناخته، از جهالت نجات پیدا کرده، میگه من در برابر خدا وظیفه دارم، مردم تبلیغ خدا، تبلیغ دین، تبلیغ اهل البیت، من روحانی تو این لباس مسئولیتم از شما سنگین تره، ولی این رو بگم همتون مسئولید. تبلیغ کار همه است. پای صفه خان خدا نشستید، پای صفه اهل البیت نشستید، باید دفاع کنید از ولی نعمتتون که خداست. همه باید حرف بزنید، کلکم را و کلکم مسئولون عن رعیته، پیغمبر فرمود همه مسئولید. ما باید تلاشمونی باشه که مردم خودشونو بهتر بشناسن. شما اگر یه خانمی خودشو شناخت دیگه نمیخواد بگید خانم حجاب رعایت کن، اون وقت ببینید خانم چه میکنه. اگر یه جوانی خودشو شناخت دیگه شما نمیخواد امر به نمازش بکنید، او میبینید زودتر از شما حاضر میشه. موارد فراوانی من سراغ دارم، افرادی که خودشون رو یافتن، اون وقت گاهی اوقات ببینید از کسانی که سالها تو مسیر دینن زدن جلو رفتن جلو. آقایی بود به من گفت حاج آقا من نماز تو زندگیم نمیخوندم، رفتم یک سفر حج، از زمانی که برگشتم دیگه نماز شب تو زندگی من تعطیل نمیشه. این همون لیستنقذ عبادک من الجهاله. بار فرهنگی این جلسات باید همین باشه، مردم از جهل نجات پیدا کنن. مردم اگر از جهل نجات پیدا کنن، شما یکم خود آیه حجاب بخونی او خودش با حجاب میشه، نمیخواد آیه نماز بخونی او خودش نماز اول وقت میخونه. آقایی به من میگه آقا من یه جوون دارم 15 سال است، میگه شب ها بلند میشم برای نماز شب، وقتی میخوام برم وضو بگیرم میبینم این پسر 15 ساله ما تو قنوت نماز وتره، اونم تو العف هاست، آخرای نماز وتر داره میگه العف العف العف، یه نمازش رو به اتمام گو اینقدر خجالت میکشم. میگم من سن و سال بچه خودم که بودم نمازام قضا میشد، این بچه من حداقل نیم ساعت زودتر از من سحرها بلند میشه برای نماز شب. این همون آگاهیست. مردم، امام هشتم فرمود مردم اگر زیبایی سخنان ما رو فهمیدن از ما اطاعت میکنن. همین، شما فقط بشین حلقه اتصال وصل کنید مردم رو با خدا و اهل البیت، بفهمن و بشناسن، بعد ببینید چه میکنن. کاری که حضرت زینب تو کوفه کرد همین بود. لیستن قضا عباده که من الجهاله، سلیمان ابن سرد قیام کرد، مختار قیام کرد. کاری که امام سجاد در جامعه اموی کرد همین بود. لیستن قضا عباده که من الجهاله، امام سجاد یه سخنرانی فرمود تبلیغات حدود 40 ساله بنی امیه رو فرو پاشید. کار انبیام همین بوده، ائمه برای همین آمدن. من و شما هم بخوایم راه امام حسین رو طی کنیم باید همین کارو کنیم. آیون حرف بزنید، برای خدا سخن بگید، صحبت کنید. من در یه مجلسی عرض کردم همین امسال گذشته در حج، شب 12 در سرزمین مقدس منا، اجتماعی بود از شیرازی ها، کاروان ها جمع شدن، برنامه سخنرانی بود. من اونجا عرض کردم، گفتم این سرزمین سرزمین بسیار مقدسی است، سرزمین آرزوهاست، سرزمین مزده دیگه، اینجا جای گرفتن مزده. از عرفات کلید حج میخوره معرفت، میاید مشعر به شعور میرسید و رشد، میاید منا به آرزوها میرسید. گفتم این سرزمین سرزمینیست، سرزمینیست که خواب اینجا استراحت تو منا برابری میکند با عبادت تو مسجد الحرام. یعنی همه فقها فرمودن اگر کسی بخواد در منا نماند برود مکه، که اصلا من به این کارم مخالفم، بارهام به مسئولین کاروانهای حج گفتم زائرها رو از فیض حضور در منا محروم نکنی. حالا بعضی کاروانها یه وقت معذورن، عجله دارن، میخوان زود برگردن، زمان در اختیارشون نیست، اون یک بحثیست. اما وقتی زائر وقت داره بذاری شب 11 و 12 تو منا بمونه. پیغمبر بیتوته فرمود، سنت نبوی اینه، میگن اگر کسی خواست تو منا نباشد معادل بیتوته در منا مناسک ها رو ببینید. زائر باید بیاد مکه، اونم نه تو مکه، بیاد تو مسجد الحرام، اونم نه تو مسجد الحرام بشیند و استراحت کنه، از شب تا صبح باید مشغول عبادت باشه. یعنی معادل بیتوته منا عبادت تو مسجد الحرامه. یعنی زائر تو مسجد الحرام یا باید طواف کنه، یا نماز بخونه، یا قرآن بخونه، یا ذکر بگه، تا خلع نبودن تو مناش پر بشه. گفتم این سرزمین مقدس امشب شب آخرتونه، فردا دارید از این سرزمین میرید. یه درس از این سرزمین میخوام بهتون بگم، اینو سوغات ببرید، مردم عنایت کنید. گفتم دیروز که روز 10 بود شما در همین سرزمین قربانی کردید و تأسی نمودید به سنت ابراهیم خلیل الرحمن. حضرت ابراهیم به امر خدا اسماعیل رو آورد تو منا قربانی کنه. میگن آقای ابراهیم، خدا که نمیخواد بندش رو زجر بده، میخوان امتحان کنن. آقا نق نزنی بگی چرا ما ابراهیم نمیشیم. ما ببین ابراهیم تو چه امتحانی سر بلند آمد بیرون. اگر حسین ابن علی رحمت الله الواسع است چه امتحانی پس داد؟ ما امتحان پس نداده و کار نکرده و تلاش نکرده میگیم آقا پارتی بازیست نظام خلقت. یکی رو میکنن خلیل الرحمن دوست سری خدا، یکی رو میکنن حسین ابن علی. چرا ما نرسیدیم به اونجا؟ راهی که اونها رفتن و آزمونی که اونها پس دادن کی پس داده؟ به ابراهیم میگن عزیزت پاره تنت اسماعیل رو خودت قربانی کن. میگه چشم. اسماعیل رو میاره تو منا. عجب مادری، مادرها هاجر. ابراهیم آمد گفت خانم، خدا هم کرده اسماعیل رو باید قربانی کنم، سر ببرم، درود خدا بر هاجر. هاجر گفت حالا که بناست اسماعیل رو قربانی کنی، اجازه بده این قربانی زیبا به قربانگاه برود. سر و روی جوانش رو شستشو داد، شانه کرد، جامه تمیز پوشید. آدم قربانی برای خدا میخواد بکنه، زیبا باید قربانی بشه، نه اینکه این مادر نق بزند، نه اینکه مانع بشود. میگه این چه حرفیه که شما میزنی؟ ما گاهی اوقات یه خواستمون عمل نمیشود، از خدا میبریم، از خدا قهر میکنیم. چند روز قبل یه جایی بودیم، یک کسی گفت به من، یک کسی تماس گرفت و گفته دیگه من نمازمو کنار گذاشتم، حجابمو کنار گذاشتم، یه حاجت از خدا میخواستم خدا نداده. اینقدر بعضیا سست و ضعیفن. آقای ابراهیم خنجر به حنجر اسماعیل میکشد، نمیبرد، ناراحت میشه. خب سخته، عزیز زیر دست و پای اوست، خنجر رو پرتاب کرد به سنگ خورد. از این خنجر صدا بلند شد الخلیل یأمرنی والجلیل ینهانی. خلیل میگه ببر، خدای جلیل میگه نبر. آقای ابراهیم خدا امر میکنه نبر، که جبرائیل آمد و بوچی از بهشت آورد و ابراهیم خدا میفرماد تو این آزمون سربلند بیرون آمدی، این قوچو قربانی کن. که امام صادق میفرماد تا قیام قیامت، تا حج برپاست، هر زائری که میاد مکه حج روز عید قربان یه گوسفند باید قربانی کند. همه اینها دست مریضاست به حضرت ابراهیم. و فدیناه به ذبح عظیم، من به زائرا گفتم شما آمدید تو منا قربانی کردید. فلسفه قربانی در اسلام چیه؟ فلسفه قربانی در اسلام یعنی خنجر به هنجر وابستگی ها بکش، خنجر به تمام تعلقات و تمنیات دنیا بکش. حاجی روز عید قربان یعنی باید ببرد هرچه غیر از خداست. امام صادق فرمون قلب حرم خداست، در حرم خدا غیر خدا رو راه ندید. گفتم حاجی یا برمیگردید؟ اونو اونجا گفتم، خدا رو هم شاهد گرفتم، گفتم شماها نماینده خدا هستید. حج یعنی سفر به سوی خدا، بازگشت یعنی هجرت از خدا به سوی مردم. گفتم از تو فرودگاه تبلیغ رو شروع کنید. اسماعیل رو ابراهیم آورد تو مسلخ و منا، شما نمیخواد خنجر به هنجر عزیزت بکشی، دو تا امر به معروف بکن، دو تا حرف بزن. اینایی که میان استقبالتون، دختر شماست، همسر شماست، خواهر شماست، همسایه شماست، بگو عزیزم، فرزندم، من با خدا عهد بستم، من طواف خانه خدا کردم، من پیمان با خدا بستم، تلبیه گفتم، از این به بعد دیگه به غیر دور خدا نچرخم، شیطان رو رم کردم، برای شیطان چراغ سبز روشن نکنم. عزیزم تو هم با من هم پیمان شو. اگر این اتفاق می افتاد مملکت گلستان می شود. 100,000 حاجی دارن میان میشن 100,000 مبلغ خدا، در تمام کشورم اینا پخشن. ببینید چه انقلاب فرهنگی اتفاق می افتاد. گفتم از این فلسفه ی حج برای عزیزانتون بگید، از طواف بگید، از عرفات بگید، از مشعر و منا بگید، از فلسفه ی رمی جمره سخن بگید، از فلسفه ی قربانی سخن بگید. خب ما از همه وابستگی ها باید ببریم. اون میشه آقا ابراهیم. انسان اگر آگاه شد برای خدا کم نمیذاره. وقتی آگاه شد، من جریانی رو جایی عرض کردم بگم در همین سفرم، حالا گاهی اوقات اینها آموزنده است. معرفت آیون اگر آمد این میشه، آگاهی اگر آمد این میشه. من در همین سفر 14 یا 15 ذی‌الحجه بود، یا آقایی از آدمهای باسواد و فهمیده و عالم، ایشون بیمار بود تو بیمارستان ایرانی ها در شارع عبدالله خیاط. به ما گفتن فلانی مریض شده، به حسب وظیفه اخلاقی رفتیم دیدنش. رفتم دیدن این آقا. این آقا آدم میگم با سواد، بالاخره اسم و رسمی داشت، عنوانی داشت. مریض شده بود، رو تخت بیمارستان بود. من رفتم کنار تخت ایشون، آقا بد نباشه، خدا انشاءالله صحت و عافیت بده. دیدم این شروع کرد به گله و گله گذاری، گفت آقا اینجا نمیرسن، اینجا قتلگاهه، رسیدگی نمی کنن، شما برید به رئیس بیمارستان آقای دکتر فلانی سفارش کنید. هرچه این آقا به من گفت گلایه بود، هرچه گفت از کاستی ها و کمبود های بیمارستان بود. خب یک چند تقریبا 7-8-10 دقیقه ایشون همش گلایه ها رو گفت. بعد که ساکت شد، من برگشتم تخت این برو دیدم، دیدم یه آقایی حواسا جمعه، دیدم یه آقایی مال یکی از روستاهای نیشابور، یه دهاتی، اما مردم در خونه خدا شیرازی و نیشابوری و استاد دانشگاه و تاجر بازار و آیت الله و دانشجو مهم نیست، در خانه خدا آدم میخرن، خریدار آدمیت و تقوا هستن. امام حسین برای این شهید شد، باز رفت دنبال این. دیدم این آقا یه آدم روستایی هم تخت این بر به فاصله 2 متر، کمتر از شاید 2 متر، اینم قلبش بیمار بود، بیماری قند شدید داشت، قلب درست کار نمی کرد، رو تخت افتاده بود، نفس به سختی می رفت و می آمد. من بعد از اینکه آقا خوب حرفاشو زد و برگشتم، رو کردم به این آقا، گفتم آقا بد نباشه، اینم حدود یه آقای بود، حدود مثلا 60 سال داشت. گفتم خدا بد نده، انشاءالله خدا صحت و عافیت عطا کنه. چی شده؟ مریض شدید اینجا آمدید؟
یک جمله گفت من رو ما تو مبهوت کرد، نه من اونو میشناختم نه اون ما رو میشناخت. خیلی لذت بردن. گفت آقا از این بهتر نمیشود، بنازم به این معرفت، بنازم به این آگاهی. یه دندون درد میگیری نق میزنی، یه شب فرزند تب میکند گله و گله گذاری میکنی. گفت از این بهتر نمیشود. گفتم چی؟ گفت خدا من رو مدینه آورد، بقی را دیدم، حرم رسول خدا را دیدم، قبا رفتم، شجره رفتم، مسجد الحرام را دیدم، مشعر آمدم، عرفات رفتم، منا را دیدم، چی از این بهتر؟ دیدم هر چه گفت از لطف خدا گفت، هر چه گفت از محبت الهی گفت، از درد قلبش، از وضعیت جسمانیش، از مشکلات در اون بیمارستان کلمه ای حرف نزد، کلمه ای سخن نگفت. این آیون میشه آگاهی. آقا وقتی حواست جمع شد این سیستم بدن مال خداست، چشمتو بگیرن میگی الحمدلله رب العالمین، میشه حسین ابن علی. راوی میگه هرچه سید الشهدا روز عاشورا به ظهر و بعد از ظهر نزدیک میشد و به شهادت نزدیکتر میشد، عزم امام حسین جزمتر، چهره حضرت برافروخته تر، محکمتر. راوی میگه اون لحظات آخر عمر سیدالشهدا تو گودی قتلگاه آمدم چهره ای آرام تر از چهره حسین بر خاک قتلگاه ندیدم. ببینید این آگاهی است. بدن مؤمن مال خداست، کبدت مال اوست، چشمت مال اوست، عزیزت مال اوست، ثروتت مال اوست، آبرود مال اوست، هستید مال اوست. اگر به این آگاهی رسیدی ازت بگیرن از خدا نمیبری، به تو بدهند از خدا غافل نمیشوی. رو تخت بیمارستانم میفتی میگی خدا لطف کرده. محبت الهی رو میگی که بهتر از این نمیشه. به جای این که بگی آقا اومدیم مکه، خدا یا این مکه ای جوری ما رو آوردی، همچی مکه ای ازت نمیخواستیم. زائرم دیدم تو پله های مسجد الحرام سالها قبل، تفاوت از زمین تا آسمان، ایستاده بود مقابل کعبه داشت خدا رو قسم میداد، گفت خدایا به عزت و جلالت، به بیتت، به انبیایی که اینجا آمدن، بکی 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 دیگه قسمتم نکن مکه بیا. من داشتم رد میشدم تا این حرفو شنیدم برگشتم، گفتم تو نمیخواد نفرین بکنی دیگه نمیارنت، دیگه نمیارنت، ناسپاس. گفتم یه جمله بهت بگم، وصیت نامه تو نوشتی یا نه؟ و برای چی؟ گفتم روایت داریم اگر کسی آمد مکه گفت خدایا این سفر آخرم باشد، اجلش میرسد. لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. کفران نعمت میکنی؟ تو رو سرزمین وحی آوردن کفران میکنی؟ ان عذابی لشدید. گفت حاج آقا راست میگی؟ گفتم بله. گفت خدایا غلط کردم. دوید رفت طرف کعبه، افتاد رو زمین. گفت حاج آقا همش زیر سر این زن ماست، پدر ما رو در آورد تو خرید سوغاتی. گفتم حالا خانمت پدرت رو در آورده، باید بیا بگی خدا قسمتم نکن. او خدایا معرفت خانمم رو بالا ببر که این اذیت نکنه ما رو. آیون همش گرفتاری بشر تو جهالته، خودخواهی ها، منیت ها، اختلافات، دادگاه ها، زندان ها، پاسگاه ها. شما با معرفت ها چقدر سر کارتون به زندان کشیده شده؟ کیا زندان میرن، کیا پاسگاه میرن، کیا دادگاه میرن. نوعاً تو دادگاه ها یه طرف پرونده جاهله. اگه نگیم دو طرف پرونده گاهی اوقات هر دو جاهلن، یه طرف پرونده آدم جاهلیست، حق خودشو نمیشناسد، حدود خودشو رعایت نمی کند. امام صادق فرمود لیستن قضا عبادک من الجهاله و حیرت الضلاله. سید الشهدا شهید شد تا مردم را از گمراهی حیرت در گمراهی نجات دهد. امام حسین شهید شد تا به انسانها بیاموزد بندگی کردن چگونه است. زینب اسیر شد تا درس عفاف بدهد. حسین ابن علی شهید شد تا درس نماز، تا درس وفای به عهد، تا درس بندگی، تا درس صدق و وفا، و درسهای فراوانی به بشریت بیاموزد که بشر دیگه تو این گمراهی ها غوطه ور نباشد. جامعه اگر رسید به اینجا مشکل حل است. لذا امام زمان وقتی ظهور می کند، امام باقر می فرماد وضع الله یده علی رؤوس العباد، دست با برکت ولی عصر بر سر انسان ها که قرار میگیرد عقلها کامل، درونها پاک. یعنی عقل اگر کامل شد قدر امامش هم میدونه، دیگه خلاف نمی کنه، دیگه ظلم نمی کنه، دیگه همه چیز رو برای خودش نمیخواد، مردم رو از خود جدا نمی بیند، خودخواه نیست، منیت نداره. خب قرآن میفرماید ما اگر ظالمها را فرصت میدهیم، نه از این جهت است که خدا غافل از حال ظالم است، در روز جزا سخت‌ترین انتقام رو خدا از ظالم خواهد گرفت و مکتب عاشورا مکتب عدالت محوری است. ظلم رو من تو یک کلمه معنا کنم تمام کنم، ظلم یعنی هر چیزی که تو جای خودش قرار نگیرد. این لیوان یه ظرفیتی دارد، اگر بیشتر از ظرفیت این لیوان شما خواستید تو این لیوان وارد کنی میشه ظلم. گاهی اوقات میگن آقا این وسیله نقلیه ظرفیتش 500 کیلو باره، اگه 1000 کیلو باره این ماشین کردی داری ظلم میکنی. ظلمت نفسی تو دعای کمل امینه. گاهی اوقات با چشممون ظلم کردیم، این چشم درست استفاده کردنش عدالته، این چشم اگر به حرام نگاه کرد میشه ظلم، زبان اگر سخن حرام از صادر شد میشه ظلم، در این شکم اگر لقمه حرام رفت میشه ظلم، بچه رو اگر درست تربیت نکردی میشه ظلم. ظالم یه وقت ظالم به حق خودشه، یه وقت ظالم در حق مردمه، یه وقت ظالم در پیشگاه خداست که امام باقر میفرماد شرک است. خب بسنده کنیم. شب دوم محرم مثل فردا کاروان سید الشهدا به سرزمین کربلا رسید. وقتی که کاروان مثل فردا به کربلا رسیدن، وجود مقدس سید الشهدا مرکب حضرت متوقف شد، حرکت نکرد. علامه مجلسی اعلی الله مقامه فرماد اسبهای متعدد و مرکبهای متعددی هم آوردن، حتی این حیوان هم در شعور حیوانی متوجه است. امام حسین عالم و آگاه به حقیقت این سرزمین است، اما حضرت میخواد درس بده به انسانها، اتفاقاتی که افتاد، مطالبی که حضرت بیان فرمود. مرکبها حرکت نکردن، امام سوال کردن، فرمودن این سرزمین نامش چیست؟ یکی گفت آقا اینجا قاذریات میگوین، دیگری گفت شاط الفرات، شخص دیگری گفت نینوا، شخصی گفت اینجا وادی تف نام نهاده شده، دیگری آمد زهیر ابن قین جغرافیای عراق رو خوب بلد بود، اسامی رو نام بردن، گفتن اینجا سرزمین عقر هم گفته می شود. یه وقت پیرمردی آمد گفت من از پدرانم شنیدم که به این سرزمین کرب و بلا هم می گویند. آقا فرمود اللهم انی اعوذ بک من الکرب والبلا، خدایا به تو پناه می برم از هر سختی و رنجی. آقا فرمود پیاده بشی، بار بگشایید اینجا کربلاست، آب و خاکش با دل و جان آشناست. آقا فرمود همه پیاده بشید، خیمه ها رو همینجا برپا کنید. وقتی که پیاده شدن، نقل میکنن حضرت زینب سلام الله علیها آمد سراغ امام حسین، گفت برادر چرا اینجا امر به توقف کردی؟ یه خورده این سرزمین دلگیر است. امام حسین فرمودن خواهرم این سرزمین همون سرزمینی است که پدرم وعده کرده، جدم رسول الله وعده کرده. میگن کفی از خاک کربلا رو هم آقا برداشتن بوییدن و فرمودن این تربت همون تربته، چه تربت با سعادت و با لیاقتی که به برکت وجود سید الشهدا میشود شفا من کل دا، شفا من کل دا. در حالات خیلی از بزرگان علما داریم استشفا می جستن به تربت امام حسین، نه تربت امام حسین. آیان بذارید امشب بگم شب دوم، قدر این شبها و این جلسات و عزاداری ها رو بهتر بدونید. آیت الله العظمای بروجردی قبل از آمدن به قم، ایشون زمانی که در بروجرد بودن چشم درد شدیدی گرفتن که خیلی رو بینایی ایشون اثر گذاشته بود. آمد و آمد تا محرم رسید، محرم شد عاشورا، رسم بوده در بروجرد حیات عزاداری خودشون رو گلمال میکردن، به صورت عزا شل به سر میمالیدن به لباسهاشون، میامدن منظر عالم بزرگ شهر که آیت الله لزمای بروجردی بود، برای عزاداری آیت الله بروجردی کنار حیات منظر ایستاده بودن. این عزادارهای شلمال شده و گلمال شده میامدن عزاداری میکردن میرفتن. یه وقتی آیت الله بروجردی آهسته میره دنبال که از این عزادارها یه خورده از این شلهای رو لباس یکی از این عزادارها رو از لباسش آهسته جدا میکند، این رو میکشد به این چشمان خودش و توتیای چشم میکند. این کار کار یه آدم عامی نیست، کار یک بزرگ مرجعیست که مراجع بزرگ رو تربیت کرد. میگن از اون روز به بعد دیگه آیت الله بروجردی درد چشم نگرفت، نه تربت امام حسین، گلولایی که به نام حسین بر لباس عزادار حسین قرار گرفته چشم رو شفا میدهد. چه کرده امام حسین؟ چه کرده سید الشهدا؟ یکی از علمای بزرگ قم میگه آیت الله بروجردی اواخر عمر عینک دیگه ایشون استفاده نمیکرد. این کتابهایی که حاشیه های ریز داشت می آوردن، ایشون از دور می گرفت حواشی ریز رو می خون. می گفت این چشم من به برکت خاک عزادار امام حسین داره. آقا امام حسین فهمده این تربت همون خاکه، این سرزمین همون سرزمین. زینب سلام الله علیها گفت برادر یه جای دیگری امر به توقف می کردید. آقا جریانی رو از امیرالمؤمنین نقل کردن در همین سرزمین بماند. بعد حضرت فرمودن خواهرم ها هنا محط رحالنا، اینجا جایی است که باید خیمه ها برپا بشه، و مسفک و دماءنا، خواهرم اینجا خونه های ما رو زمین میریزن، زینب باید آماده بشد. زینب سکاندار انقلاب حسینی است بعد از امام حسین، باید بداند چه اتفاقایی میخواد واقع شود. خواهرم ها هنا مقتل و رجالنا، مردای ما رو اینجا میکشن، و مذبح و اطفالنا، بچه های ما رو اینجا سر میبرن. اینجا جاییست که علی اصغر هدف تیر قرار میگیرد. خواهرم آماده باش، ها هنا حرقت خیامنا، این خیمه هایی که برپا شده همینجا به آتش کشیده میشود. خواهرم ها هنا صبیت نسا اونا، زینب خودت رو آماده کن برای اسارت. ای دختر علی از این سرزمین تو رو به اسارت میبرن. راوی میگد لم انس زینب بنت امیر المؤمنین لما نزلت به ارض کربلا، میگه فراموش نمی کنم روزی که زینب بر زمین کربلا قدم گذاشت مثل فردا. چگونه زینب قدم گذاشت؟ نزلت مع کل عز و وقار، با نهایت عزت زینب از کجاوه پیاده شد. هر کجا زینب میخواست از مرکب بیاد با این عباس میامد، علی اکبر میامد، محارم زینب میامدن زیر بغل خاتون بنی هاشم و میگرفتن. دختر امیرالمؤمنین با عزت بر زمین کربلا قدم میگذاشت. آی حسینیا، نه روز گذشت، روز یازدهم محرم رسید، اسرا رو میخوان حرکت بدن، نه محرمی نه برادری نه فرزندی. این دوتا دخترهای امیرالمؤمنین زینب و ام کلثوم زیر بغل این زن و بچه‌های داغ دیده رو گرفتن، همه رو سوار بر مرکب کردن. نوبت این دو خواهر رسید، زینب گفت خواهرم تو هم بیا سوار شو، زیر بغل ام کلثوم رو هم گرفت، ام کلثوم رو هم سوار کرد. خدا رحمت کند مرحوم شوشتری را، می فرماد یکی از مواقع استرار زینب همین جا بود،
خاتون بنی هاشم میخواد زوار شود، محرمی نیست، زینب و کمک کنه. یه وقت یه نگاهی گد کنار القمه، صدا زد وا اخایا، وا عباسا، وا علیا. یه جمله هم به بدن بی سر حسین گفت، صدا زد برادر به خدا دوز نداشتم برم، اگه اختیار دستم بود کربلا رو راه نمی کردم، اما چه کنم که خواهر رو دارن می برن. لو خیر تو بین المقام و رحیل، لختر تو المقام اندک، چگونه بردن زینب رو؟ ای وای ای وای، اونقدر با تازیانه، همه بگیم حسین.